أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين حديثي أبو أمير المؤمنين علي عليه السلام فرمان أعظم البلاء انقطاع الرجاء بزرگترین بلای زندگی فردی انسان و زندگی اجتماعی اجتماع انقطاع الرجاء یعنی ناامیدی. اگر کسی در زندگی فردی خودش در رابطه خودش با خدای خودش در رابطه با زندگی خودش انقطاع رجا پیدا کنه، ناامید بشه، مایوس بشه، یأس پیدا بکنه یا قنوط پیدا کنه با پای دست دار، در قرآن این ناامیدی به یه عنوان یأس داره یه عنوان قنوط داره که در بعضی از آیات هم یأوس و قنوط. انسان یه حالتی داره که اگر انسان تربیت شده نباشد، انسان متعادل نباشه، یه مقدار شر که بهش میرسه، گرفتاری بهش میرسه، یأوس و قنوط میشه. یقت نعمت و اینها که به سمتش میاد و یقت وضعش خوب میشه و یه عرضم به حضورتون که مشکلاتش برطرف میشه، فخور و کفور میشه، حالت سرخوشی و عرضم به حضورتون استغنا پیدا میکنه، در حالی که نه اون وقتی که مشکلی ناراحتی به انسان میرسه، نه اون وقتی که خوشی به انسان میرسه، نباید آدم اون وقت ناامید بشه، نه این وقت مغرور بشه. در زندگی بالاخره حکمت الهی هست برای انسان ها. ما که خودمون نه خودمون رو خلق کردیم، نه خودمون در مقدرات خودمون اونچنان دخیل هستیم. چرا؟ انسان با عمل خودش تأثیر میذاره در مقدرات، در موفقیت، ولی بالاخره قضا و قدر الهی و شبهای قدر و این هم هست. یک کسی بالاخره ازدواج میکنه، بعد خانومش مریضی داره، مشکلی داره، از کجا میدونسته؟ بعدن هم پیدا میکنه، یا بچه پیدا میکنه، بچهش مشکل پیدا میکنه. نه، مقدرات و اصلا خود حکمت الهی، سنت الهی اینه که انسانها به نقص اموال و انفس و بلاها و اینها در دنیا آزمایش بشن. حتی یه سری اینها به خاطر اینه که انسان دل به این دنیا نبنده. خب همه اینها هست، نباید انسان ناامید بشه، به خصوص ما طلبه ها نباید ناامید باشه، باید امیدوارترین قشر جامعه باشیم. با اینکه از نظر اقتصادی و از نظر تمکن بالا نیستیم، اما چون ما در واقع ارتباطمون با دین شما عزیزان بالاخره سطح خارج هستید، از اول طلبگی به هر حال با مسائل دینی مرتبط بودید، راحت تر با خدا میتونیم رابطه برقرار کنیم، چون بالاخره هم شاگرد امام زمانیم، شاگرد مکتبی، شاگرد امام صادقیم، دستمون رو بلند کنیم یه المستغاثه به کیا صاحب الزمان بگیم، خیلی این ناامیدی ها برطرف میشه. اگر خدای نکرده انقطاع رجا سراغ آدم اومد، این اعظم بلاست. الان هم ملاحظه فرمودید مقام معظم رهبری که به عنوان کشتیبان این نظام و انقلاب و مردم هستن، فرمودن مردم باید امید داشته باشن، امید و ایمان. دشمن میخواد هی پمپاژ بکنه امید و ایمان جمع. آقا شما یه مردم بیچاره اید، باید بلند شید برید از این کشور، و یه دم میرن و یه دم مهاجرت، اینجا فلانه، اینجا فلانه، در حالی که شما میبینید بعضی کشورهای اطراف، حتی بعضی کشورهای اروپایی نه خبر خاصی که وقتی بری تو بهش خبر خاصی نیست، ضمن این که حالا یه فسادهای خاصی هم دارن، ناامید بکنن افراد، حالا یه دونم گران شده، حالا اوضاع نمیدونم فلان شده. به خصوص در بین آقایون طلاب باید مواظب باشیم، یه وقت در گروه ها، در این کانال ها که عضویم، در نشست ها این مسئله ناامیدی را هی پمپاژ نکنیم، امید داشته باشیم. قراره که خود ما امید بخش باشیم به جامعه، خودمون باید امید داشته باشیم. و ما عرضم به حضورتون که امید داریم از این جهت که برحقیم، یعنی مسلمان ها مؤمنین برحق هم جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. کسی که برحقه به خودش بزرگترین امیده که باطل رفتنیه، نابود شدنیه. این که العاقبت للمتقین، حضرت موسی به اصحابش به بنی اسرائیل میگه صبر کنید، صبر کنید، استقامت کنید، العاقبت للمتقین. همین دنیا، ببینید در همین دنیا، در همین روی زمین، وراثت زمین، و کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یورثها عبادی الصالحون. وراثت زمین با بندگان صالح خداست، با بندگان متقینه. هیچ جای قرآن شما نداری که آدمهای ظالم، آدمهای فاسق، آدمهای فاجر اینها رو خدا تعیین کنه. خدا دفاع میکنه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، حالا اگه درست کنم، دفاع میکنه از اهل ایمان. اراده کردن، اراده تکوینی الهیه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بر مستضعفین زمین اراده کردیم که اینها امام بشن و اینها وارث بشن، که اظهر مصادیقشون ائمه اطهار، امیر المؤمنین که مظلوم واقع شده امام حسین مظلوم، اینها وراثت زمین با اینها و با شیعیانشون و با پیروانشون. وقت امیر المؤمنین گله کردن به پیغمبر اکرم، یا رسول الله، بعضی اینا دوروری ها حسادت میکنن، اذیت میکنن. پیغمبر اکرم دلداری دادن به امیر المؤمنین، یا علی بشارت باد بر تو، اولین چهار نفری که وارد بهشت میشن در کل عالم انا و انت و الحسن و الحسن، حالا داوود پنجمی هم فاطمه زهرا. بعد کیا؟ محبین ما، شیعیان ما. از ام سلمه سوال شد راجب امیر المومنی، ام سلمه از همسران با فهمیده و راوی محدثه، از امیر المومنی سوال شد، گفت از پیغمبر شنیدم که فرمودن ان علی و شیعته هم الفائز، علی و شیعیانش فائز و اهل نجات. و وقتی ما این چیزها را داریم، وقتی یک کسی اومد خدمت امام صادق گله کرد از حالا کمبودهای اقتصاد، حضرت صادق فرمودند فلانی تو ایمان داری، ولایت داری، اعتقاد به خدا و اینها داری، اعتقاد به اهل بیت داری؟ گفت بله. گفتن اینا رو میدی یه مبلغی در مقابلش بگیر، یه مبلغ مثلا خوبی، حالا بگیم یه میلیارد دومه. گفت نه آقا، اینا سرمایه من. حضرت فرمودن پس وضعت خوبه، باید داشته هامون رو ببینیم. و این که العاقبه تلکت دار الاخره، ببینید زمینش وراثتش با متقین، عاقبتش با متقین، آخرتش تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. آخرت هم با اهل تقواست. حالا این وسطه بلاخره سطمه هست، کمبود هست، مگه امیر المومنین، مگه فاطمه زهرا، مگه ائمه اطهار اینها رو نداشتن؟ مگه اونها در ناز و نعمت بودن؟ اگه پیغمبر ما در ناز و نعمت بودن. این امید که ما امروزه الان شما اگه درست اخبار را دنبال بکنید میبینید آثار شکست ابرقدرت ها را در اثر همین حرکت مردم ایران، در اثر حرکت همین شیعیان ایران، در اثر همین شهدا، جانفشانی های شهدا، سردار سلیمانی، دیگران، مرجعیت، رهبری بزرگوار حضرت امام مقام معظم رهبری، شما طلبه ها که بودید تو میدان تو همه مناسبت ها بودید، چرا الان به طلبه ها حمله میکنن؟ چون میدونن دیگه رأس اینها، میدونن اگه قرار بود که طلبه ها مسیرشون در مسیر حق نباشه، در مسیر باطل باشه، اتفاقا هر طلبه رو میدیدن یه عده آدم فاسد مأمور میشدن، مثل این که الان یه عده مأمورن پول میگیرن که بعد حجاب و با ساختار شکن بیان تو خیاب، یه عده پول میگرفتن و مثلا طلبه ها رو نمیدونن تکریم کنن که راه باطلی باشن، ولی میدونن که هم نظام نظامی است که برخواسته از حوزه، هم این روحانیون و طلاب با اینکه هیچ برخوردار هم نیستن، اینا در خلاصه جبهه و پیشانی حرکت ضد استکباری هم الان در اسرائیل مبتلای به هزاران مسئله است. تو خود آمریکا شما اخبار رو دنبال بکنید میبینید الان اینا اقتدارشون رو در منطقه از دست دادن. دلشون میخواست این که حتی یکی از سران روسیه گفته بود اینایی که میخوان بیان ناتو را گسترش بدن تا عرضم به حضورتون که نزدیک روسیه، میخوان روسیه را شکست بدن، روسیه را نابودش بکنن به عنوان یک قدرت. بعد اون مسئول روسیه گفته اون تازه ما هدف نیستیم، هدف اصلی چینه، چون چین اون طرف شرقه، میخوان دسترسی به چین پیدا بکنن. و اینی که الان ایران هم توی این جبهه هست، یعنی چین و عرضم به حضورتون که روسیه در مقابل اوکراین، که اوکراین میخواد بیاد به پیونده به ناتو و در واقع تا مرز ناتو بیاد تا مرزهای روسیه و ایران و بعد به چین نزدیک بشن، اینه که ایران همراهی میکنه و مقاومت میکنه برای اینه که اینها موفقیت رو پیدا نکنن. و البته الان هم خودشون با این همه سلاحی که دادن به اوکراین، دیدم 20 نفر کشور 20 کشور 20 نفر از سران کشورهای عضو ناتو مخالف پیوستن اوکراین شدن، اینکه اول همه موافق بودن، اینها مخالف شدن. و البته مثلا ما رابطمون با عربستان درست شده، حتی قراره که یک همکاری‌های نظامی پیدا کنیم، خیلی مسئله مهمیه. شما هم دوستان مراقب باشید، یه خطایی گاییم در بین بعضی طلبه های عرضم به حضورتون که ناآگاه ممکنه باشه که رابطه رو بخواد با عربستان خراب بکنه. عربستان خیلی مهمه، باید رابطه اینان با او خوب باشه. به همدلله در دولت آقای رئیسی این رابطه خوب شد و خب شما میبینید یک سری این روابطی که خوبه. و چین مثلا ببینید افغانستان چرا این آب عرضم به حضورتون که مال حقبله هیرمن اون حقابه رو این گروه کشیده که ایران طالبان رو به رسمیت بشن، این آب و گروه کشیده، و هلایی نیست که آب نداشت، آب و گروه کشیده که ایران او رو به رسمیت بشنه، چون چین، روسیه و هند هم به این طالبانی ها گفتن ما وقتی شما رو به رسمیت میشناسیم که ایران و پاکستان شما رو به رسمیت بشن. آقای رئیسی جمهوری سیستان بلوچستان بعد با مقامات پاکستانی ملاقات کرد، معنا داشت برای طالبان که خود بعدم وقتی که اینها اومدن یه حمله کردن به مرز ما و حالا یک چند نفرم کشته شد، البته ایران هم پاسخ داد، از اونها شاید بیشتر هم کشته شدن، ایران رسما گفت ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم، شما درسته یه گروه هستید توی افغانستان، ولی باید یه دولت فرار. یعنی ببینید ایران تو منطقه کشورهای مهم، قدرت‌های مهم مثل روسیه و چین و هند الان ملاکشون ایرانه در ارتباط با طالبان. ما توی منطقه که داره معادلات هستن، معادلات جهانی داره عوض میشه، معادلات جهانی داره عوض میشه. این موشک‌هایی که رو نمایی میکنن در اینها، اینا خیلی حرف پشتشه. حالا ما فقط میبینیم مثلا رو نمایی کردند و آزمایش کردند، ولی موشکی که شما بسازی که در عرض با سرعت نزدیک سرعت نمیدونم چی بود، نزدیک سرعت بله صوت مثلا چند برابر سرعت صوت باشه و در چند ثانیه به اسرائیل برسه و اینقدر سرعت زیاد باشه که چیزی نتونه او رو بزنه، خیلی مسئله مهمیه، خیلی معادلات را متفاوت میکنه. من دیشب خوندم تو چند تا کشور ایران در از ایران درخواست کردم که نیروگاه درست بکنن، پالایشگاه درست بکنن و اینها رو عزت ایران، شکست استکبار. اگه ما یه ملت بی ارزش، بی خاصیت، عقب افتاده بودیم که اینا اینقدر کار با ما نداشتن، اینقدر نمیمدن میلیاردها تومان هزینه بکنن که تو کشور آشوب درست کنن، که مثلا اینا خودشو دارن نابود میشن. اینا میبینن که روز به روز کشور، رهبر انقلاب، مردم ایران، شیعه، حتی شیعه، شما اینا بدونید حتی اسلام داره در دنیا رواج روزافزون پیدا میکنه. مسیحیت چشمش به خطر افتاده، یهودی‌ها چشمشون به خطر افتاده. اینا میفهمن که اون دینی که دین ارزان به حضورتون که آزادی خواه، دین عدالت خواه، دین اسلام، مذهب تشیع، ما باید به اون چه که در قرآن میگه العاقبت للمتقین و حق پیروز است، به این امید داشته باشیم، ایمان داشته باشیم و البته تلاش کنیم، فعالیت بکنیم، یا راکت نشیم، تنبل نشیم، سست نشیم، فعالیت بکنیم، کار بکنیم. شما عزیزان فضلا هستید، به وجود شما، به علم شما، به کارشناسی شما جامعه نیاز داره. جناب آقای احمدیان دفتر تبلیغات گفتن ما مرتب از نهادها، گروه‌های مختلف درخواست داریم، درخواست داریم آقا برای ما کارشناس دینی بفرستید، یکی رو بفرستید برای ما احکام بیان کنه، شبهات رو جواب بده، مسائل رو بگه. در آموزش پرورش که الحمدلله فتح باب شد، عده زیادی از روحانیون رو بردن، در دانشگاه هم انشاءالله این اتفاق ها میفته. در حال مراقب باشیم هم در زندگی فردی خودمون رجا رو از دست ندیم. اعظم البلا انقطاع الرجا، بلای بزرگ نه مأیوس نشیم، لا تقنطوا من رحمت الله. یا حضرت یعقوب به فرزندانش میگه مأیوس از روح الله نشید، لا تیأسوا من رحمة الله، مأیوس نشید، پیدا میکنیم، دنبال باشیم گم شده خودمون رو، حالا چه مسائل علمی، چه مسائل معنوی، چه پیشرفت های بالا، انشاءالله پیدا میکنیم. خب خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم با امید و ایمان هم خودمون زندگی کنیم، هم به دیگران امید بدیم. یک صلوات هست. یه مسئله ای رو من از منهاج، منهاج الصالحین بخونم. منهاج الصالحین اصلش مال جناب حکیمه و خب دیگران در این بعدن اومدن یا تعلیقه زدن یا بر اساس منهاج فتاوی خودشون رو نوشتن. این منهاجی که الان من دارم بر اساس فتاوی آیت الله سیستانیه و نظرات جناب حکیم هم هست. دیگران هم این مسئله رو دارن. می فرمان تشترک و نافله مع الفریضه. نافله و فریضه در مسائل شک و خلل و اینها یک مشترکاتی داره، یک تمایزاتی و تفاوتهایی هم داره. اشتراکش نافله با فریضه در اینه که اذا شکفی جزء منها فی المحل، اگه تو نافله هم شکی کردی در یه جزئی در محل، مثلا دارید سوره میخونید شک کردید که حمد درست خوندم یا نه، شک در محله. حالا مثلا یه در همون حمد داریم میخونید، اگه بگیم سوره دیگه از محل بوده، حمد داریم میخونید شک کردید که فرض کن که بسم الله رو گفتم یا نگفتم. اذا شک فی جزء منها فی المحل لازم الاتیان بهی، تو نافله هم همینجوره، تا از محل عبور نکردیم شک در محل اتیان بود. و اذا یه مشترک دوم، اذا شک بعد تجاوز المحل لا یعتنا بهی، اگه شک کردی تو نافله عین فریضه فرض نمی‌کنه، بعد از تجاوز محل شک بکنی که وقتی تو رکوع شک کردی حمد و سوره خوندم یا نه، دیگه اعتنا نکن. و فی ان نقصان الرکع مبطل لها، خب نافله مثل فریضه اگه رکنش نقصان پیدا کنه نماز باطل میشه، درست نافله است، خب نافله هم بالاخره شرط داره دیگه، اگه میشه آدم بگه نماز نافله رو بدون وضو بخونه، نماز نافله رو بدون رکوع و سجود بخونه، چرا؟ حالا میشه اشاره کرد در حالت راه رفتن، گفتن به جای رکوع و سجودش اشاره کرد، ولی بالاخره اشاره به خود رکوع و سجود رو میخونه. پس نافله مثل واجب مشترکه که نقصان رکوع مبطلن لها. وفی انه اذا نسی جزءا لزم تدارکه مع الالتفات الیه قبل الدخول فی رکن بعده، اگه یه نقصانی نسیانی پیدا شد یه جزء یا فراموش کردی، قبل از اینکه در رکن بعدی بری تدارکش بکن، تشهد یادت رفته بلند شدی، عرضم به حضورتون که حالا اگه یه نافله مثلا 4 رکعتی باشه، اگه چون معمولا نافله هامون 2 رکعتیه، ولی گاهی نافله داریم نمازهای نافله نماز مستحبی که مثلا 4 رکعتیه، خب بلند شده تشهد رو نخونده رفته، یا اینکه یه سجده رو انجام نداده بلند شده برای رکعت، خب اینو باید بره و تدارک بکنه. خب این مشترکاته. ولی و تفترق عن الفریضه، نافله از فریضه جدا می شود، به ان شک فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الاقل والاکثر، در نافله شک در رکعات پیدا کردی مثل نمازهای واجب نیست که تو نماز دو رکعتی شک چیه؟ مبطله. نه، تو نماز نافله دو رکعتی هم باشه شک بکنی میتونی بنا رو بر اقل بگذاری، میتونی بنا رو بر اکثر بگذاری. البته بحثش مفصله، حالا اشاره خواهم کرد بحثش کجا میاد که آیا بنا رو بر اقل باید بگذاری یا اکثر بگذاری یا هرچه که به نفعشه، هرچه به نفع بزن. ما اگه نماز وتر داری میخونی، نماز یه رکعتی وتره، حالا شک بکنه دو رکعت خونده یا یه رکعت خونده، خب اگه بنا رو بر اکثر بذاره باطل میشه دیگه، چون نماز یه رکعتیه، اون باید بنا رو بر اقل بذاره. و انه لا سجود للسهو فیها، از تمایزات نافله از فریضه اینه که در نافله سهو انجام بدی، همون موجبات سهوی که 5-6 تایی که در نمازهای واجب بود، مثلا تشهد رو فراموش کنی، سجده رو فراموش کنی، کلام بی جا بگی، سلام بی جا بگی، سجده سهو داشت، نافله ندارد. نافله نه، یکی تو نماز نافله یهو اشتباهی یه حرفی بزنه، یه کلمه بگه، سجده سهو ندارد. لا سجود للسهو فیها، در نافله سجده سهو وجود ندارد. دیروز گفتیم که علتش اینه که همه ادله سجده سهو و سجود سهوی که در مواردشه، اینا ظاهر ادلهش اینه که مال فریضه، یعنی در واقع میشه قصور مقتضی، مقتضی سجده سهو قصور دارد برای شمول نافله، فقط در محدوده فریضه فریضه رو شامل میشه. مثلا کلام بیجا شخص گفته که قومو او صفوفکم اقیمو صفوف ببخش اقیمو صفوفکم صفوفتون را درست کن، اقیمو صفوف خوبی مال نماز جماعت بوده. یا مثلا تو شک بین 4 و 5، شک 4 و 5 که اصلا ما محبوی فریضه بوده. و انه اینم مورد دوم، پس شک در رکعات اون مسائل شک را تو نافله ما نداریم دیگه، در سهو سجود سهو نداریم. و مورد سوم و انه لا قضاء للجزء المنسی فیها، یادتونه چند تا جزء منسی قضا میشه؟ بحثشو داشتیم و گذشت. چند تا جزء قضا داره اگه آدم یادش رفته باشه؟ بگیم سجده و تشهد علل معروف علل مشهور، بنابر قول بعضیه که تشهدم قضا نداره. دو تا، اگرم که مثلا کسی رکوع را فراموش کرده باشه، اون که اصلا نماز باطل، رکوع را فراموش، ولی مثلا بعد نماز یادش بیاد که فرض کنین که سوره رو نخونه، یه سوره رو نخونه، یا توی بعد که رفت رکوع، بعد که رفت رکوع یادش بیاد اه سوره نخونه، اینطور اینه سوره رو نخونده نه قضا داره و نه عرضم به حضورتون نماز باطل میشه. چون حدیث لا تعاد، حدیث لا تعاد چی بود؟ من اون کلمه‌ای که براش درست کردیم یادتون مونده؟ تا بود اولشا، طهارت بود و وقت بود و قبله بود و رکوع و سجود، این 5 تا. لا تعاد الصلات الا عن خمس، عن طهارت، یک کسی وضو نداشته، طهارت، طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجود. حالا قرائتش و حمدش مثلا سوره رو نخونده، بعدن یادش میاد سوره، این نه قضا دارد نه نماز باطل دارد. حالا اینا در نمازهای واجب اجزای منسی، یکی سجده بود باید قضا بشه، یکی تشهد علی المعروف. حالا همین تو نافله هم نیست، توی نافله اگه کسی یه سجده را فراموش کرد، یکی یا دو تا شب فراموش بکنه توی رکعت، این رکن نافله، یه دونش را فراموش کرده باشه، این نمیخواد یه ارزان بود بعد یادش بیاد نمیخواد قضا بکنه، قضا دیگه نداره، یا ارزان به حضورتون که تشهد. پس این هم یکی از تمایزات نافله با فریضه که لا قضاء للجزء المنسی فیها اذا کان یقضی فی الفریضه، اگه در فریضه قضا میشه در نافله نمیخواهد. و یکی دیگه از تمایزات نافله اینه که و ان زیادت الرکن سهوا غیر قادحه فیها بلا اشکال، زیاده رکن سهوا در نماز نافله مضر نیست، چیزی را زیاده شا نه نقصانش را، نقصانش که بالا گفتن فرقی نمی کنه با فرید، اما زیاده رکن مثلا کسی فرض کنید که داره نافله می کنه 2 مرتبه سهوا 2 تا رکوع انجام بده، این زیاده نافله زیاده رکن به صورت سهوی، نه عمدی به صورت سهوی، این هم ضرری به نافله نمیزنه. خب اینها هم بدی نیست برای مردم هر از گاهی بگیم که یه وقتی همه عهد یه چیزی را که یاد میگیرن، مثلا احکام شکیات رو یاد میگیرن، یا خودمون برای مردم بگیم، بگیم بابا این شکیات، شک در رکعات که داریم این مال نماز واجبه، نماز نافله این احکام شکیات رو نداره، اونجا میتونی بنا رو بر اقل بذاری، میتونی بنا رو بر اکثر بذاری، هرچی به نفعته بگذار. یا این که اگر رکن نماز رو باطل میکنه، زیاده رکن باطل میکنه، حالا نماز واجبه. در نماز فریضه رکن اضافه بشه بلا اشکال ارزان کرد. بله اون خاصیت رو اگر ببینید، اون خاصیت اگر بخواد، حالا ببینید اینجا همین خوبه ها. وقتی که میگیم که زیاده سهوی رکن، زیاده سهوی رکن مبتل نافله نیست، اگه که شخص قرار بود که یه نماز بخونه با یه سوره خاص، ولی نماز بخونه با اون سوره خاص، یادش رفته اون سوره رو بخونه، رفت توی رکوع، طوری نیست برگرده اون سوره رو بخونه و دوباره بره رکوع، رکوع اضافه میشه، طوری نیست، تو نافله طوری نیست. همینجا میفرماد و من هنا یجب تدارک الجزء المنسی اذا ذکره بعد از دخول فی رکوع. ایذا تو نافله اگه داخل در رکوع شدی ولی یه جزء قبلا فراموش کردی، طوری برگرد اون جزء انجام بده، دوباره رکن رو انجام بده، رکن اضافه میشه، مشکلی نداره، در نافله مشکلی نداره. در جناب سید بعد از مسئله سجده سهو وارد میشن در شکوکی که تعبیرشون اینه فصلون فی شکوک لفی لا اعتبار بها ولا یلتفت الیها، شکوکی که اعتبار نداره، التفات بهش نمیشه، حکمی نداره، شکوک غیر با مبتلا. اولیش هم میفرمان شک بعد تجاوز المحل، دومی شک بعد الوقت. آقا دیگه وقت نماز ظهر است تمام شده، شما تازه شک میکنی، حالا شک میکنی در شروط، آیا برای نماز ظهرم وضو گرفتم، قبله درست بود، یه اعتناله. افعالش شک میکنی، آیا تو نمازم نمیدونم رکوع انجام دادم، دیگه اعتناله، وقت تمام شد رفت، وقت حائل شد، تو قاعده حیلوله. شک بکنی تو رکعات، نماز عصرمو که الان خوندم و یختم عجله بود و دم غروب بود، الان خوندم الحمدلله وقت رو درک کردم، ولی خب الان اذان مغرب، آیا من نمازمو سه رکعت خوندم یا چهار رکعت خوندم؟ دیگه بعد الوقت به شک در رکعات هم التفات نکن. یا حتی اذانو گفتن شک میکنی نماز عصرمو خوندم یا نخوندم. ببینید اوفی اصل الاتیان، در اصل اتیان نماز عصر شک میکنی، بعد از وقت شک میکنی، دیگه اعتنا نکن. بله؟ من حالا اون شک کرده که آیا در وقت بوده یا نبوده، حالا وقت هست دیگه، حالا وقت هنو باقیه، حالا که الان که شک کرده هنو وقت باقیه، شک کرده مثلا شاید وقت تو همین دیگه مشغول همین میشه، وقت تمام شده، شک میکنه که آیا من چهار رکعت خوندم، اگر خیلی زود خوندیم رو چهار رکعت خوندیم، دیگه اعتنانه. شکی که اعتنانه میشود چه در رکعات باشد، چه در افعال باشد، چه در شروط نماز باشد، چه در اصل نماز باشد، این چهار محور ده، اصل نمازم شک میکنه اصلا خوندم یا نخوندم، دیگه وقت که گذشت پروندهشو شما ببنده، این شک ها اعتنا نکن. نمیخواد بگی که شما شک داری که نماز خوندم یا نه، استصحاب عدم اتیان بکنم و قاعده اشتغال و حالا پس باید بلنشم قضاشو به جا بیارم. قضای نماز موضوعش فوته، فوت باید احراز بشه. ببینید اقضه مافات کمافات، اقضه موضوع چیه؟ مافاته. شما یقین نداری که فوت شده، که وقتی یقین نداری فوت شده دلیل قضا اینجا نداری. وقتی دلیل قضا نداشتی و قضا واجبی است، حالا شک داری واجب واجبی، اصل براءت، براءت از قضا اینجا براتون هست. بنابراین مورد اولی که مورد در واقع دومی که جناب سید میفرمان شک بعد الوقت، مورد اولشون شک بعد از تجاوز از محله، مورد سوم شک بعد از سلامه. در شک بعد از سلام البته به این گستردگی نیست، به این گستردگی نیست، میان بیان میکنن از موارد شک دیگری که اعتنا نمیشه، شک کثیر و شک، شک امام و مأمومه، و یکی هم شک در نافله است که حالا اینجا مسئله شو اینجا بیان کردن میاد میرسه، شک در نافله بهش اعتنا نمیشه. انشاءالله تا جلسه آیه